خانم دکتر مهاجرانی تشریف آوردن تو هیئت نمایندگان اتاق تهران و توضیحاتی رو راجع به این موضوع فرمودن. ولی واقعیت اینه که یک مقدار مشکلات تو این موضوع خیلی جدیه و عرضم بزرگ شما که این انتظاری که واقعیت بخش خصوصی از ارکان مختلف دولت به هر حال با اون زحماتی که دولت محترم دولت جناب پزشکیان تو ایام جنگ اخیر در واقع کشیدن جای تقدیر و تشکر داره، ولی ما باید در ارتباط با در واقع تأمین انرژی و بالا برق و گاز مورد نیاز کشور توی ایام پیک مصرف تابستون و زمستان انشالله بتونیم تدبیر اساسی بیاندیشیم. موضوع از این قراره که تو این قسمت واقعیتش حالا به رغم حضورهای مستمر و در واقع مکرر جناب آقای رئیس جمهور، مقامات محترم در واقع دولت، جناب آقای پزشکیان، علی خصوص جلسه امروز، خیلی بحث در واقع جدی پیگیری نمیشه. ما با یه واقعیت بسیار جدی مواجهیم توی در واقع ایام پیش رو و همینجوری که مستحضرید شما و شنوندگان عزیز توی جنگ ظالمانه اخیر متاسفانه 30-40% از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفته. هرچند تلاش های در واقع وزرای اقتصادی علل خصوص در واقع ارکان مختلف وزارت نفت، شرکت ملی گاز در واقع پی او جی سی یا نفت و گاز پارس جنوبی قابل تقدیر و تشکر هست، ولی این واقعیت ما نمیتونیم در واقع کتمان کنیم که به هر حال عرض و حضور شما که 230-240 میلیون متر مکعب گاز تولیدی کشور از دست رفته و تلاش شده به هر حال تو این روزا بعضی از ترین ها به تولید برگشتن، ولی ما برای در واقع تأمین این ناترازی، کاهش این ناترازی و رفع برطرف کردن در واقع این ناترازی نیاز به دو تا تصمیم اساسی داریم. حالا من خیلی در واقع سریع عرض می کنم. ما تو این قسمت یعنی بنده اعتقاد دارم باید یک تمرکز زدایی یا دی سنترالیزیشن و تنوع بخشی و دایورسیفیکیشن رو به دقت پیگیری کنیم. موضوع از این قراره تو بحث تمرکز زدایی به هر حال ما با مقوله مربوط به عرضه انحصاری انرژی مواجهیم. به هر حال این آفتی بود که به هر حال توی این سالهای اخیر و حالا پیشتر گریبان کشور رو گرفته بود و متاسفانه حالا دولت و دولت‌های مختلف خیلی تمایل ندارن این تمرکز زدایی رو از خودشون دور کنن، چون بالاخره عرضم بزرگ شما که دادن قدرت، واگذاری قدرت علل خصوص تو حوزه اقتصادی یک مقوله بسیار سختیه که دولت ها به رغم این که به هر حال این بحث های خصوص سازی موضوعات به این شکل مطرح شده، به هر حال رهبر شهید ما بحث سیاست های کلی از 44 رو ابلاغ کردن، سال 1987 قانون اجرای از 44 تصویب شد، این موضوع به شکل کامل محقق نشد و بحث رگولاتوری در واقع به سرانجام درستی نرسیده. حالا بنده از حیث مسئولیتی که الان سرکار خانم رفعتی دارم، از حیث این که به هر حال نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران هستم و دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های نفت گاز پتروشیمی هستم، این تشکل یک ظرفیت بسیار خوبی رو داره توی تولید در واقع فرآورده‌های نفتی. ما در واقع صدا ما متاسفانه به گوش دولت نمیرسه. امیدوارم این برنامه‌ای که
امروز مگه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نبود؟ آقای مدنی زاده را من دیدم، یه لحظه تلویزیون رو دیدم. بله
عرض می‌کنم. ببینید ایراد این برنامه‌ها به اینه که به هر حال تشکل‌های تخصصی، بله. دولت عرض کردم، جناب آقای پزشکیان زحمت کشیدن توی اتاق‌های تهران، ایران، بالاخره جاهای مختلف رفتم، ولی واقعیتش صدای تشکل‌های تخصصی به گوش دولت نمی‌رسه. من خواهش می‌کنم اگر الان این برنامه رو بالاخره معاون اول محترم رئیس جمهور اگر دارن میشنوند، یا در واقع معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای سقاب اصفهانی، سازمان در واقع سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که اخیراً این نهاد با یک امیدهای بسیار جدی تو کشور شکل گرفته، فریاد این در واقع یا درخواست در واقع این حداقل بنده حقیر رو بشنوند و یک جلسه تخصصی با ما برگزار کنند.
بله، آقای کاشفی عضو هیئت رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگو هم از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات فوق‌العاده صحبت کردند و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم نامه پنج جانبه برای یک پارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند خبر دادن تا با کمک اون محیط کسب و کار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت بکنه.
بله خانم رفعتی، من اجازه میخوام
خیلی کوتاه بگیم.
بله.
دو دقیقه.
ما واقعیتش امروز مثلا من یه نامه این زدیم به آقای دکتر عارف در ارتباط با استفاده از ظرفیت مینی ریفاینری برای تولید فراورده های نفتی. ما 15 فروردین این موضوع رو توی شرکت ملی پالایش پخش تو اوج در واقع جنگ تحمیلی اخیر برگزار کردیم. به ما قول دادن که در واقع به شما خوراک میدیم، حالا علل خصوص میعانات شما بیاین تو بحث تولید فراورده ها کمک کنید. ولی متاسفانه این موضوع به رغم پیگیری هایی که توسط پلیس امنیت کشور، توسط سازمان بازرسی، نهادهای مختلف داره پیگیری میشه، ولی عملا این موضوع توی شرکت ملی پالایش و پخش، توی ارکان مختلف وزارت نفت رو زمین مونده. من خواهشم اینه که جلسات تخصصی و مجموعه ارکان دولت عرضم حضور شما با تشکل‌های تخصصی برگزار کنن. حالا
درست میفرمایید،
اتاق بالاخره پارلمان بخش خصوصی هست، ولی واقعیتش حلقه ارتباطی سیستماتیکی بین در واقع تشکل‌های تخصصی یا در واقع نهاد دولت، نهاد خصوصی وجود نداره. این گلگی بسیار جدیه. ما الان تو بحث بهینه‌سازی با در واقع شکل گرفتن سازمان بهینه‌سازی با اومدن جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی انتظار می‌رفت که این موضوع در واقع کارورها به شکل جدی پیگیری بشه.
انشالله که این اتفاق میفته و واقعا امید داریم به این موضوع.
حالا ما حقیقتش بر اساس این جلسه‌ای که امروز سرکار خانم دکتر مهاجرانی اومده بودن با در واقع کمیسیون انرژی اتاق تهران امروز عصر به این جنبندی رسیدیم که انشالله تا هفته آینده نهایتا در واقع تا 8 تیر این جلسه بسیار خوبی رو حداقل با شرکت ملی گاز، با شرکت ملی پالایش پخش، با وزارت نیرو برگزار کنیم و حتما هم درخواست داریم جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی، آقای دکتر توکلی در واقع به عنوان معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز، جناب آقای عظیم‌فر که واقعا پرتلاش بودن تو ایام جنگ و بخش زیادی از بار در واقع سنگین وزارت نفت رو دوش ایشون بود با حمله نوجوانمردانی که در واقع امریکا و اسرائیل به خطوط مختلف در واقع.
خیلی متشکرم از شما.
بله اینا رو ما انتظار داریم
ان شاء الله که اتفاق بیفته،
سر سامون بگیره که ان شاء الله بتونیم یه سیوینگ انرژی حدود 40-50% در واقع تو بخش خانگی انجام بشه که انشالله بتونیم زمستان و تابستون در واقع امسال رو به سلامت
پشت سر بزنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. با شما خداحافظی.
البته خانم رفعتی من اصلاح کنم، من دکتر نیستم، من فوق لیسانس اقتصاد دارم، اینو هم گفتم شد.
آقای اسعدی بله من عذرخواهی میکنم از شما، خواهش میکنم، خداحافظ. خب صحبت‌های آقای کیوان کاشفی عضو هیئت رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگو رو بخشش رو براتون خوندم. در 136مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که جناب آقای مدنی زاده هم حاضر بودند، وزیر اقتصاد دارایی، حمایت از کسب و کارها گفته شده که تا انتهای شرایط اضطرار ادامه پیدا بکنه و فرایند شناسایی اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت در دستور کار قرار میگیره که انشالله بعد از اون فرایند شناسایی هم برطرف کردن این موانع در دستور کار باشه و خیلی سریع اتفاق بیفته. آقای کاشفی سلام.
بنده عرض سلام در خدمت شما خانم رفعتی و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این تفاهم نامه پنج جانبه برای یک پارچه شدن دستگاهی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستن یا اینکه با هم مرتبطن، نمیدونم این جمله رو
مرتبط بهتره.
آره درگیر یه خورده بار منفی داره. بفرمایید که چطور ممکنه که این تفاهم نامه اجرایی بشه و واحدهای تولیدی و تجاری ما بدون دغدغه بتونن به کار خودشون ادامه بدن، ما نیوم چالش هایی برای اونها ایجاد بکنیم که نه تنها تسهیل کار نباشه بلکه بیان درگیر مسائل جانبی بشن به جای اینکه برن به اصل موضوع بپردازن؟
بله ارزم بزرگتون، ما یک بررسی که در شورای گفتگو دولت بخش خصوصی دبیرخونه داشتیم، به نتیجه رسیدیم که ما در حوزه قوانین مقررات و فضای کسب و کار در حوزه اقتصاد چندین مشکل متعدد وجود داره. اولا 5 تا ما دستگاه اصلی داریم که اینا در حوزه قوانین مقررات و تنظیمات بین دستگاه‌های دولتی و مقررات دولتی اینها نقش ایفا میکنن.
بله.
که وزارت کشور یکی از اونها هست که تمام استانداران رؤسای شورای گفتگوی استانی و معمولا همه کمیته های اقتصادی استانی هستن.
بله.
خود وزارت امور اقتصاد دارایی هست، اتاق بازرگانی هست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری هست، هیئت دولت هم، کمیسیون اقتصادی هیئت دولت هم نقش مهمی تو این بخش داره.
یعنی وزارت سمت رو نگفتین؟ وزارت سمت نیست؟
نه نه، وزارت سمت در حوزه قوانین خودش، وزارت سمت خودش قانونه و مقرره صادر میکنه.
بله.
در حوزه اینکه روابط رو تنظیم کنه و نظارت کنه بر مقرره ها که درست اجرا بشه، قوانینی که چون بالاخره ما بعد از سالها موفق شدیم یک شرایطی رو اعلام کنیم و همه دستگاه موظفن در مقرره نویسی ضوابطی رو رعایت کنن. دیگه امروز زمانی نیست که هر دستگاهی برای خودش یک مقرره بنویسه و فرداسو ابلاغ کنه، دیگه شرایط داره، باید حتما قبلا اعلام کرده باشه، نظرخواهی از بخش خصوصی شده باشه.
بله.
در پایگاه قوانین مقررات گذاشته باشه و 2 هفته یه بعد حق اجراش رو داره. یعنی ما دیگه این خلق مقرره نویسی رو حذف کردیم، دستور عمل مشخص داره از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
بله.
به همه دستگاه های مقرره نویس در کشور ابلاغ شده و الان داره اجرا میشه. اما این 5 تا دستگاه، چون وزارت اقتصاد در حوزه صدور مجوزها مقررات زدایی داره نقش ایفا میکنه،
بله.
اتاق بالاخره شورای گفتگو رو داره، وزارت کشور عرض کردم، هیئت دولت، اینها با هم اگر هماهنگ رفتار کنن بخش عمده ای از مشکلات قوانین اقتصادی حل میشه. این تفاهم نامه 5 جانبه در این راستاست که ما بتونیم 1 به موقع اطلاع رسانی کنیم به همه فعالین اقتصادی که چه اتفاقاتی داره میفته و اونها به روز در جریان مقرره ها باشن. 2 از موازی کاری جلوگیری کنیم. ما گاهن میبینیم برای یک موضوع مشخص یه بخشش میره تو مقرر زدایی، یه بخش میره تو ستاد تصویر، یه بخش میاد تو شورای گفتگو، در حالی که این قبلا ممکنه تو یکی از این نهادها تصویر گرفته شده باشه و تموم شده باشه، موضوع حل شده باشه. اما این بی اطلاعی باعث میشه که اینا همه موضوعات مدام در حال چرخش باشه.
مگه ما اون پنجره واحد رو نداریم؟
50 دستگاه یک کمیته را خواهند داشت. این کمیته وظیفه ساماندهی این مقرره ها، اطلاع رسانی به موقع و کم کم رفتن به سمت کم کردن مقررات زائد رو حتما باید داشته باشه و پیگیری کنه.
آقای کاشفی، مگه ما اون پنجره واحد رو نداریم که حالا همه دستگاه‌های مرتبط با اون موضوع در یک سیستم جامع و به حال اون سیستمی که یک واحد باشه بتونن همه این موارد و مورد بررسی قرار بگیرن و هر کدوم از منظر حالا وظایف خودشون به اون موضوع بپردازن و مجوزها رو نداریم؟
ببینید اون پنجره واحد برای صدور مجوز هست.
خب
یعنی کسی که اول میخواد یاد یک کسب و کاری رو مجوز بگیره از اون پنجره واحد اقدام میکنه، اما بعد که ورود به کار کرد، شما در حینی که شما دارید کار میکنید مدام دستگاه های مختلف با توجه به شرایط مقرره های متعددی صادر میکنن. مثلا ما در جنگ رمضان بیش از 106 تا مقرره فقط در ایام جنگ صادر شده، البته همه جنبه تسهیلی داشته ها. 106 تا مقرره ارسال شده و تصویب شده. خب اینا باید بیا توی سیستم با هم هماهنگ باشن، موازی کاری نباشه، اون قانون رعایت شده باشه و به موقع هم به اطلاع رسونده بشه، چون خیلی از این مقررات تایم داره، یک تایم مثلا 3 ماهه داره، یک تایم 2 ماهه داره. اگر این به موقع به فعال اقتصادی ابلاغ نشه، به همه استانها نرسه، خب اصلا فایده نداره، اون نیت قانونگذار، اون تاثیرگر کلا انجام نمیشه. لذا این 5 تا دستگاه که دستگاه‌های اصلی تو این حوزه هماهنگی هستن، انشالله امیدواریم امسال بتونیم بینشون یک هماهنگی کاملی رو ایجاد کنیم. و چون ما میدونید ما سال آینده در بیزینس ریدی، یعنی بانک جهانی، شاخصه ایران رو هم رونمایی خواهد کرد.
بله.
ما سعی داریم فضای کشور رو حتما، فضای کسب و کار کشور، فضای بهتری باشه که رتبه خوبی رو بین کشورهای دنیا در بحث فضای کسب و کار داشته باشیم. و برای اولین بار است که با فرمول جدید داره اعلام میشه در دنیا.
بله.
و سال آینده هم ایران هستی بره رو تابلو. و این تفاهم‌نامه خیلی کمک خواهد کرد که ما جایگاه فضای کسب و کار کشورمون هم تو رنکینگ جهانی ترقی پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاشفی. آرزو میکنیم آنچه که صلاح اقتصاد کشور هست و دستگاه‌های مختلف اجرایی در جهت همراهی و تسهیل کسب و کارها حرکت میکنن اتفاق بیفته و ما در آینده نزدیک خبرهای خوبی از شما بشنویم که این اتفاق افتاده و شما با مشکلات کمتری مواجه هست.
انشاءالله. منم از شما تشکر میکنم.
ممنونم. شبتون بخیر. خداحافظ. روی خط اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در ساعت 20:46:26 میشنوید. لطفا همراهیتون رو با ما تا پایین برنامه حفظ بفرمایید. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عبور کشور از پیامدهای جنگ 12 روزه از شکلگیری نشانه های امید بخش در اقتصاد سخن گفت و تاکید کرد که آزادسازی منابع ارزی، احتمال کاهش نرخ ارز، بهبود روابط منطقه‌ای و چشمانداز رفع تحریم ها میتونه اقتصاد ایران رو در آستانه یک چرخش بزرگ قرار بده. جناب آقای سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران این مطالب رو ابراز فرمودن که با خودشون صحبت میکنیم در مورد این چرخش بزرگ. جناب آقای دکتر حسینی سلام.
خانم رفعتی، برم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو، عرض سلام، ادب و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. این چرخش بزرگ که شما بهش اشاره فرمودین که حالا نکات خیلی مشخص و بارزی درش هست، از جمله رفع تحریم ها و احتمال کاهش نرخ ارز که مردم بسیار منتظر این موضوع بودن، آزادسازی منابع ارزی، چطور میتونه اینها در هماهنگی با هم بتونه یک اتفاق خوب رو برای اقتصاد کشور رقم بزنه؟
خب خانم رفته، شما میدونید که بالاخره اقتصاد کشور یک سال و نیم درگیر جنگ بوده.
بله.
درگیر بلا تکلیفی بوده، درگیر نه جنگ نه صلح بوده و خوشبختانه این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد دیگه موضوع نه صلح نه جنگ برطرف شد.
بله.
بحث به سلام محاصره دریایی برداشته شد که توش اقتصاد کشور به شدت تحت فشار قرار می‌گیره. از این ور تنگه هرمز باز شد که به سلام روابط ما با کشورهای همسایه دوباره به شکل خیلی خوبی بهبود پیدا کرد.
بله.
و از اون برم بالاخره با این توافق قرار هست بالاخره بعضی از گره هایی که برای اقتصاد کشور بود باز بشه. خب ما تجربه دوره برجام رو داریم. دوره برجام رو تقریبا در سال 92 ما با همین مسئله مواجه شدیم.
بله.
به شدت دوش یعنی هر 6 ماه یک بار دو شد و 600 هزار بشکه از صادرات ما کم می شد و هر روز داشت تحریم های جدید، تحریم بانک مرکزی، تحریم بانک ها، تحریم اشخاص و اینا.
بله.
و ما رشد منفی اقتصادی رو سالهای 90، 91، 92 داشتیم. و بعد اینکه یه توافقی صورت گرفت که آقا ما می‌خوایم بشینیم راجع به بحث‌های هسته‌ای با هم مذاکره کنیم، دیدیم که بالاخره اقتصاد کشور
بله.
ثبات پیدا کرد.
البته آقای دکتر حسینی ما در سال 92 مشکلاتمون به این شکل نبود، ما بازسازی حالا هم صنایع و هم مناطق مسکونی رو به این شکل نداشتیم، آسیب ها اینقدر جدی نبوده، نرخ ارز
جنگ نداشتیم
بله
نداشتیم. ولی میخوام بگم آثار توافق به اصطلاح خودش نشون داد، یعنی با اینکه اتفاقی نیفتاد، ما 92 یه تفاهم‌نامه تقریبا داشتیم،
بله
95 توافق انجام شد، ولی همین که کشور از حالت بلا تکلیفی خارج شد، بانک‌های اقتصادی به اصطلاح اعتماد به اطمینان پیدا کردن که دیگه تحریم جدیدی وضع نخواهد شد، جنگی در کار نخواهد بود، این امیدواری امیدی که ایجاد شد خودش کلی به اصطلاح باعث شد ارز تقریبا از 92 تا 97 تثبیت شد،
بله.
تورم کاهش پیدا کرد، رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد، صادرات افزایش پیدا کرد. خب متاسفانه دوباره ترامپ که از برجام خارج شد، پشتش هم کرونا، اقتصاد کشور دوباره
با مشکلات رو مشکل کرد.
حالا ما دوباره تقریبا با توجه به اینکه دفعه بالاخره جنگ داشتیم، خسارت‌های شدید
بله
بر اقتصاد کشور وارد شد، ولی این نیست که باز به اصطلاح ناامید باشیم، بگیم که آقا حالا که داریم میریم به طرف توافق، داریم میریم به طرف اینکه تنش در روابط خارجی کم بشه. بالاخره اسرائیل، آمریکا، کشورهای عربی، اروپا همه با هم اومدن،
بله.
ما یه روز می‌خواستن نظام سرنگون کنن، یه روز می‌خواستن نقشه ایران عوض کنن، یه روز می‌خواستن تمدن ایرانی نابود کنن، یه روز خواستن در ایران آشوب ایجاد کنن، یه روز رفتن اسلحه دادن، هر کار کردن که بتونن تغییر سیاسی ایجاد کنن، یه روز گفتن آقا به زودی مثلا پادشاهی خواهان برمیگردن ایران، موفق نشدن دیگه،
بله.
هیچم مجبور شدن به توافق برسن که خیلی خاله ما اتفاقات میفته، شما هم بپذیرین که دوباره برگردیم به حالت قبل. من امیدوارم شخصا با تجربه فضایی که ایجاد شده و حداقل یکی از شرایط این توافق این است که بخشی از پولای خودم آزاد بشه، نقرار نیست کار شرق القمری بکنم،
بله.
پولای ما که در بسیاری جا توقیفه آزاد بشه، تو همین 50-60 روزم فروش نفت اون آزاد بشه، رفت و آمد کشتی آزاد بشه، خب حتما اقتصاد کشور نفس خواهد کشید، حتما مردم به اصطلاح امیدوار میشن. دیدیم که امروز بعدن قیمت ارز تا 153 تومان کاهش پیدا کرده.
خب
بس یه پیشبینی من که گفته بودم، آقا این من مصاحبه من چند روز پیشه دیگه گفته بودم که ارز کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا کرد. خب وضعیت اقتصادی کشور خب میدونیم که بالاخره من بعد نیست آخرین شاخص مدیران خرید که ارزیابی شده اقتصاد ایران و صنعت رو نشون میده در بدترین شرایط ما تا همین هفته گذشته بودیم دیگه، یعنی شاخص اقتصاد تا 38.5 کاهش پیدا کرده، شاخص صنعت اومده 37.4، که این نرخ من حداقل یادم نمیاد هیچ موقع شاخص مدیران خرید در واتش در واتش صنعت اینقدر نرخ اصطلاح
پایین باشه
و ناامید کننده باشه، نشوننده رکود اقتصادی باشه. قطعا اگر ما بتونیم به اصطلاح هم توی 60 روز میتونه کمک بکنه، هم اگر او توافق نهایی صورت بگیره،
بله.
قطعا با توجه فرصت هایی که هست، ظرفیت هایی که در اقتصاد ایران هست و به اصطلاح اون اعتباری که ایران، افتخاری که ایرانی ها توی جنگ آفریدن،
بله.
انسجامی که مردم ایجاد شد، همراهی که بنگاه اقتصادی در کشور، نظر من بنگاه اقتصادی به اصطلاح واحدهای صنعتی، واحدهای معدنی،
بله.
امتحان خوب پس داده، یعنی ما کمتر کشور دچار مشکل حاد شد تو تامین کالای اساسی، با اینکه ما معاصره بودیم، دو ماه تقریبا معاصره بودیم تو تامین کالاها، توی خرید فروش، توی واحدهای تو تولید واحدهای صنعتی،
بله.
حداقل مشکل ایجاد شد، دولت عملکردش قابل قبول بود، صادرکنندگان کشور تلاش کردن با همه شرایط بتونن که وضعیت کشور حفظ کنن،
بله.
اینا همه امیدواری ایجاد میکنه که اگر حالی که ما در اون شرایط سخت جنگ، شرایط سخت تحریم، شرایط سخت به اصطلاح محاصره تونستیم به اصطلاح بنگاه اون سر پا نگه داریم، قطعا در شرایطی که این محدودیت ها برداشته میشه میتونیم امیدوار باشیم که چرخش بزرگ اقتصادی
اتفاق بیفته
و اقتصاد کشور دوباره بیفته تو ریل رشد و توسعه اقتصادی.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر حسینی که در این گفتگو شرکت کردین و امیدواری که دادین که انشالله اقتصاد ایران در آستانه یک چرخش بزرگ و رسیدن به شرایط مطلوب تر رو تجربه بکنه برای مردم دلگرم کنند است. از شما ممنونم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. پیشنهاد بخش خصوصی این بوده که نان مردم رو به ما واگذار کنید. دولت سالانه 500 هزار میلیارد تومان معادل 1/12 بودجه عمومی کشور رو فقط به خرید تضمینی گندم اختصاص میده و جناب آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم می‌فرمایند که دولت خرید تضمینی گندم رو به بخش خصوصی واگذار بکنه و در این صورت از فشار مالی سالانه 500 هزار میلیارد تومانی رها خواهد شد. آقای هاشمی روی خط تلفن با ما هستن. آقای هاشمی سلام.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خداوند خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیزتون، کشاورزان و گندمکاران سخت‌کوش سراسر میهن. من در خدمت.
خیلی متشکرم. گفته شده که امسال با گذشت 3 ماه از آغاز خرید گندم هنوز پول گندمکاران بهشون پرداخت نشده و دولت بهشون بدهکاره. خیلی کوتاه به ما بفرمایین که نظرتون چیه در این زمینه و این پیشنهادی که دادین چقدر میتونه برای دولت مؤثر و کارساز باشه.
خرید تضمینی گندم که قوت اصلی
مردم هست،
جمعیت مردم ایران هست و در تمام دنیا هم همینطوره، با توجه به تناژ بسیار بالاش،
بله،
سالهای سالی که دولت رو درگیر کرده از نظر تامین اعتبارش تنها امسال نیست، ما حداقل یه دور تسلسل باطل بیش از 15-20 سال گذشته رو داریم.
بله.
که همیشه در رابطه با پرداخت به موقع پول گندمکاران دولت ها دچار مشکل شدن، نتونستن.
بله.
گاهن 1 ماه 2 ماه حتی تا 6 ماه هم تاخیر توش اتفاق افتاده.
بله.
با توجه به افزایش قیمت محصولات از جمله گندم، این دره عدم اعتبار و این هزینه بسیار بالا و گزافی که گردن دولت هر سال عمیق‌تر میشه.
بله.
یعنی مثلا سال گذشته ما با 2500 که دولت گندم خریداری میکرد برای 10 میلیون تن و از کنون 200 مت لازم بود، امسال رسیده به 540 مت.
بله.
یعنی سال به سال این برگرده دولت وزنش گرانتر میشه و دولت نخواهم توانست از عهده این کار بر بیاد.
بله.
یعنی موضوع کوچکی نیست. از اون طرف گندم کارا طرفدارن، از این طرف گندم برای مردم لازمه، نان برای مردم لازمه. پیشنهاد ما سالهای سال اینه که دولت به هر نحوی خودشو باید کنار بکشه، فقط نظارتش انجام بده، خرید گندم توسط بخش خصوصی، کارخانجات، آرسازی، سمت و صنعت، اینا میتونه براحتی با تحصیلات نازلی که دولت میتونه در اختیار اینا قرار بده بارو به طور کلی از دوش خودش برداره.
بله.
اون تا تمام سلسله، یعنی تمام این زنجیره باید آزادسازی بشه.
بله.
فقط خرید گندم آزادسازی بشه، در اون طرف آرد و نان دوبه این سلسله جنبان باطل ادامه داشته باشه به درد نمیخوره.
بله.
پیشنهاد شفاف بنده این بوده و روشم تاکید دارم و میشه این کار انجام داد بدون هیچ گونه تنشی، بدون هیچ گونه بار مالی به دولت، که صنف صنعت، کارخانجات آردسازی بیان گندم رو به قیمت تضمینی که دولت یه قیمت تضمینی قرار بده، کارخانجات برن قیمت توافقی بخرن، احتمالا بالاتر از اونم از کشاورز بخرن. محصول آزاد به قیمت آزاد به نانوا بدن. منتها دولت از چند دهکی که در جامعه میخواد از نانش حمایت بکنه، یارانه بهش بده، اینا را مشخص